السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
صلى على محمد وآل محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وليلا وغينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعائه وخيره. هدیه به محضر آقامون امام زمان، آباء گرامشون، مادرشون فاطمه زهرا، ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا، انبیا، اولیا، شهدا، صلحا، علما، امام شهیدان، اموات و شهدای این جمع و این شهر و این ایام، شهدای مدافع حرم، زاکران، خادمان، واعظان، مستمعان، بانیان، صلوات محمدی ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. زندگی مؤمنانه رو بحث میکردیم با آیات یا ایها الذین آمنوا. امشب سر سفره کریمانه آیه 172 سوره بقره هستیم. اونایی که یادداشت میکنن آیه 172 سوره بقره، سه تا پیام اساسی دارد این آیه، خیلی قشنگه. یا ایها الذین آمنوا، گفتیم هر یا ایها الذین آمنوا هم به سیاق اون آیه معنای خاص خودش رو داره، چون اینجا صحبت از بندگی است. ان کنتم ایاهو تعبدون، تعبیر آخر آیه این است. خدا میفهمد یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ادعا میکنید ایمان آوردید، ای کسانی که ایمان آوردید مؤمن هستید، مسیر بندگی را از خود من خدا بپرسید. خودم بهتون میگم چجوری بندگی کنید. قرار نیست ما برای بندگی خدا از کس دیگه سوال کنیم، که یکی بیاد به ما بگه آقا موسیقی آدم رو به خدا میرسونه، یکی دیگه بیاد نمیدونم بگه این مدلی ما به خدا میرسیم. هر کی میخواد به خدا برسه، مسیر بندگی خدا میخواد بره، خود خدا فرموده بیاد از خودم بپرسید. ماشین ایران خود رو که میخریم که نمیرن از سایپا خود رو بپرسن چجوری استفاده کنیم. که ما که بنده خداییم، اگر مؤمن به خدا هستیم، از خود خدا بپرسیم مسیر بندگی چیست. یا ایها الذین آمنوا، اگه من خدا رو قبول دارید، ایمان دارید، مسیر بندگی رو از خودم بپرسید. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، و من اعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. امام هادی تو زیارت جامعه فرمودن و من اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. خدا هم تو قرآن میفرماد و من اعتصم بالله فقد هدی الی صراط مستقیم. روزی 10 مرتبه خدا به خودمون یاد داده تو نمازمون بگیم اهدنا الصراط المستقیم، بعد یه آدرس هم داده، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این پیام اول آیه، ای کسانی که ایمان آوردید مسیر بندگی رو بیاد از خودم بپرسید. قرار نیست آدما بگن، قرار نیست کانالا بگن، قرار نیست ماهواره بگه، قرار نیست هر کس تریبون دستش بود بگه چجوری بندگی خدا بکنید. بندگی خدا بر اساس کتاب و اطرت، بندگی خدا بر اساس کتاب و اطرت، بندگی خدا بر اساس کتاب و اطرت. این پیام اول. پیام دوم، دو تا گام بندگی رو خدا خیلی قشنگ معرفی کرده است تو این آیه. گام اول لقمه حلال، حلال خوری. کلوا من طیبات ما رزقناکم. حلال خوری گام اول بندگی است. گام دومم روحیه شکرگزاری که حالا توضیح میدم. خداوند توفیق بیان به حقیر بدهد، توفیق فهم و عمل و استفاده به هممون عنایت کنه. صلوات بفرست. به قول آجای سازگار قشنگ گفتن انشالله سال دیگه هم حیات داشته باشیم، شب چهارده رمضان سال دیگه صلوات بلند بفرستید. و عجل فرج. پیام دوم آیه که گام اول بندگی است، کلوا من طیبات ما رزقناکم. زیادی گوش بدید، خیلی قشنگه. خدا تو قرآن کلوا زیاد فرمونده. کلوا یعنی بخورید، ولی هیچ جا نفته کلوا کلوا، بخور بخور خدا را نداخته. هر جا فرموده کلوا یک مأموریت فرموده، کلوا با یه مأموریت. یک جا میفهمد کلوا من یا ایها الرسول کلوا من طیبات، کلوا من الطیبات و عملوا صالحا. اگه لقمه حلال میخورید عمل صالح هم باید انجام بدید. عمل صالح هم باید انجام بدید. کلوا یک جا فرموده کلوا و اشربوا ولا تصرفوا. اگر میخورید حواستون باشه مأموریت دارید درست بخورید، اسراف نکنید. یک جا فرموده کلوا، بعد میفهمد انفقوا، بخورید اضافیشو اسراف نکنید، انفاق کنید. اینجا فرموده کلوا و شکروا، بخورید و شکر کنید. یکی از اتفاقای بدی که داره تو جامعه ما میفته، کلوهای تو خانه ما، خانه ماها با کلوهایی که خدا گفته با هم تطبیق نداره. تو خانه های ما بخور بخوره، قبوله یا نه؟ جواب بدید. بخوره. تو بعدش مأموریت نداریم، ولی خدا هر کلویی فرموده یه مأموریت گفته. تو ما رمزون هم اگه گفته لا تأکلو، خیلی قشنگه ها. هر جا این رمزه ها، هر جا فرموده کلو یه مأموریت داده. تو ما رمزون گفته لا تأکلو مسئولیت داده، لعلکم تتقون، بخورید مأموریت انجام بدید. ولی یه جا میگه نخورید خودم حفظتون میکنم. الله اکبر، خیلی قشنگه ها، خیلی قشنگه. حالا این نکته رو بگم، اشکال تو زندگی های ما اینه که ما قاعده الان تو خانواده های ما، تو کشور ما اینجوری نیست، تو جامعه ما اینجوری نیست. هر خوردن یه مأموریتی داره. خیلی ها میخورن بی مأموریت، خیلی ها مأموریت انجام میدن بدونه بگید خوردن. ما رفتیم یک جا مهمون شدیم توی یه جا سه روز منبر داشتیم، خانه مؤمنی مهمون بودیم. یه بچه 7-8 ساله داشت. سفره که انداختن غذا خوردیم، بی آقا پسر گفتیم که بیا با همدیگه سفره رو جمع کنیم. به رو درواسی حاج آقا گفت باش، کمک کرد سفره رو جمع کردیم. وعده دومم گفتم نگاه کن، باز این وعده هم بیا ما سفره رو من و تو با هم جمع کنیم، بازم گفت باش. وعده سوم طاقت نیاورد، قبل از غذا خوردن گفت حاج آقا امشب هم باید سفره جمع کنم. گفتم امشب هم میخوای غذا بخوری داداش؟ گفت آره. گفتم میخوای بخوری باید کارم بکنی. بعد این شعر رو براش خوندم که قدیمی ها میخوندن، قربون دست بسیار، هم در خوردن هم در کار. به حضرت عباس اگه به بچه هامون خوردن با کار کردن یاد میدادیم، امروز ما مشکل اشتغال بگید نداشتیم. باریکالله. آریکالله آریکالله. بیا شکلات بد بد حاج آقای بیا نبیده، بیا جلوی شکلات رو بگیرا. خیلی شیرین گفتی ها، برای سلامتیش هم صلوات بفرستی. پسر 24 ساله به من گفت حاج آقا من به بابام میگم منو دامادم کن، گفت و بی عرضه‌ای. گفتم چرا بابادم چه حرفی میزنه؟ الان من داستانشو میگم. آسد حمید ایشالله یک شعری براش درست کنه. آسد حمید یه شعر برای داستانه درست کن، خدا حفظت کن. عرضم به خدمتتون که بی پسره گفتم چرا بابات به تو میگه بی عرضه؟ بذار یک چند تا سوال ازید بپرسم. گفتم رخت خواب تو شبا کی پهن میکنه؟ گفت مامانم. گفتم چرا؟ گفت خب اینقدر من پای تلویزیون و کامپیوتر بیدار نشستم مامانم دلش به حال من میسوزه. گفتم صبح نونی شیری پنیر اون موقع کی میره بخره؟ گفت مامانم اینا رو میخره. باری کلا من موقع خوابم رخت خواب تو که جمع میکنه، اینقدر من دیر بلند میشم دانشگاهم دیر شده، مامانم میگه نه تو برو قصه نخور خودم جمع میکنم. باری کلا گفتم مامانت برات لقمه هم میگیره. گفت از کجا فهمیدی آقا شما؟ گفتم از این بر بگو دکمه های پیرنت هم مامانت ببنده، بند کفشت هم مامانت ببنده، بچه همه علائم بی ارزگی رو تو جمع کردی. خب کی دخترش دست تو میده؟ این به خاطر چیه؟ به خاطری که وقتی میخواست بخوره بابا ننش یادش ندادن بعد کار کنی بعد بخوری. خدا رحمت کنه پدر مادرهای قدیمی رو، میگفتن نون مف به کسی بگید، باید کار کنی یه لقمه نون بدیم. ما بچه دبستانی بودم تو تابستونا بساط در خونه میفروختم، بساط میکردیم، یک چهار تا شکلاتی بیسکویتی میفروختیم، نصفش هم میخوردیم ولی کار میکردیم. راهنمایی بودم به بابای خدا بیامرزم، گفتم دوچرخه میخوام، گفت خیلی خوبه. گفتم بابا دوچرخه میخوام، گفت میری تابستون کار میکنی، نصف پولشو در میاری نصفش هم من بهت میدم. یک تابستون صبح تا شب رفتم شاگردی کردم، 120 تک تومانی به ما مزد دادن، 120 تومن هم بابام گذاشت یک دوچرخه خرید. میفهمیدیم نون در آوردن چقدر شیرینه و چقدر سخته. کلوم این طیبات ما رزقناکم، کار بکنید، میخورید کار بکنید. اگه 80 میلیون نفوس تو مملکت داریم، زن، مرد، پیر، جوان، کار بکنن. همین قبل ما رمزون رفته بودم یک روستای شهرستان قروه کردستان، گفتن آقا ما خیلی مستضعفیم، خیلی گرفتاریم، یک خیابون روستاشون هم شهرداری داشت ولی هنوز شهرستان نشد، بخش هم نبود، آسفالت نبود. گفتم صنعت کردستان چی بوده؟ گفتن قالی بافی، خودشون گفتن. گفتم چند هزار خانوار توی روستایی هم؟ گفتن 2000 خانوار. گفتم هر چند وقت یک بار یک قالی می آوردید پایین مادراتون؟ گفتن 3 ماه یک بار. گفتم من 3 ماه رو تبدیل میکنم به 6 ماه، تخفیف میدم. 2000 خانه، 2 سالی 6 ماه به 6 ماه قالی بیاد میشه سالی 2 تا قالی. 2000 خانه دار قالی بزنید، سالی 4000 قالی بیارید پایین، این روستا چی میشه؟ همه مشکلاتش برطرف میشه. ولی پرسیدم دم 5 تا خانه بیشتر دار قالی نداشتن، همه میخوان نون مف بخورن. حتی الان میگن آقا مشکل اشتغال داریم، من قبول دارم مشکل اشتغال، ولی مشکل اشتغال بیشتر منظورشون چیه؟ کار دولتی. مگه قرار 20 میلیون جوان داریم همه برن کارمند بشن؟ کلوم این طیبات ما رزقناکم، باید کار کردن در کنار خوردن یاد بگیریم. هر کس میخوره کار بکنه، به همون اندازه که میخوره کار بکنه. حالا این حاشیه بود بستمش. اولین پیام این آیه یا ایها الذین آمنو، حواسا با من، یا ایها الذین آمنو، اگه من خدا رو قبول دارید، من خدا رو قبول دارید، راه بندگی رو از من بپرسید. پیام دوم، گام اول بندگی حلال خوریه. امام 2 تا کلمه فرمود به جایی که ماها راه حل بگیریم دشمن گرا گرفته، دشمن هر جا رو گرا بگیره همونجا رو بمبارون میکنه. امام 2 تا کلمش چی بود؟ تو به 8 سال دفاع مقدس امام فرمود شهدا محصول دامن پاکند و لقمه حلال. راجب دامن پاک فرمود از دامن زن مرد به معراج رود. یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد. امام فرمود دامن پاک و لقمه حلال، دشمن گرا گرفت. دامن دخترایی که فردا میخوان برن مادر بشن آلوده کرده متاسفانه، خیلی هاشو نمیگیم همه رو، لقمه ها رو هم چکار کرده؟ شبهناک کرده. لقمه شبهناک، دامن آلوده، دیگه یار امام زمان بیرون بگی نمیده. برادر عزیز، یکی از حاکمان دستگاه عباسی به یک آقایی گفت که میای معلم بچه های من بشی؟ تو دلش گفت معلم بچه های ظالم شدن که خیلی بده، کمک ظالمه، نه نمیشم. گفت میای قاضی دستگاه حکومتی ما بشی؟ گفت قاضی دستگاه ظالم شدن، نه نمیشم. تو دلش گفت نمیشم، تحلیل کرد گفت نمیشم، هر دو تحلیلش درست بودا. سومین پیشنهادی که حاکم کرد متاسفانه رگ خوابی آقا رو داشت، گفت میای یک لقمه خونه ما نهار بخوری؟ اینم شکم شل بود، شکمو بود، حالا نهار که چیزی نمیشه. به آشپز گفت هرچی حرومه توی سفره بذار. لقمه حروم به بدبخت بیچاره داد، هم قاضی دستگاه ظالم شد، هم معلم بچه‌های ظالم شد. اولین گام بندگی نماز خوندن نیست، لقمه حلاله. با همین گوشای خودم شنیدم، والله شنیدم، تو صف جماعت نشسته بودم، دیدم دو نفر جلوی من نشستن، یکی داره به اون یکی میگه تو بازار سدی چند میگیری تو؟ لقمه خراب بشه عمل قبول نمیشه، لقمه خراب بشه دعا مستجاب نمیشه، لقمه خراب بشه فرج تأخیر میفته. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خدا فرموده لقمه حلال بخورید. همین کلوا من طیبات ما رزقناکم خودش سه تا نکته داره. یک، بخورید ولی حلال بخورید. کارگری برای امیرالمومنین سلام الله علیه کار کرد، حضرت رفتن یک جا یا برگشتن دن این کارگر اصل حضرت دزدیده رفته. حضرت افسوس خوردن، به یاراشون فهمودن من میخواستم این اسب به عنوان مزد حلالش بهش بدم، ولی مثل که حلال از گلوش پایین نمیرم، بعد حرومش میگه. خب من تو اداره کار نکرده حقوقشو بگیرم، حقوق از یک طرف میگیرم، از ارباب رجوع هم یک زیرمیزی بگیرم، اضافه کاری نکرده حقوق بگیرم، ماموریت نرفته حق ماموریت بگیرم، تدریس نکرده حق و تدریس بگیرم، خیلی قطعا حرومه. تو پرواز بودم، آخر شب بود، دیدم این مهماندارا همشون مسلمونن به حضرت عباس، ولی حواسمون نیست به لقمه هامون. دیدم این کیفاشون رو باز کردن، دارن از این بسته های غذا 7-8 تا میریزن تو کیفاشون. صداشون کردم، آشنایی؟ گفتم دارین چیکار میکنی؟ کجاها اینا اضافیه، خب میریزن دور فردا، دیگه مال امروز و فردا به مسافران نمیدن، میریزن دور، ما میبریم خونه هامون. گفتم با اجازه کی دارین میبری؟ گفتم شما از صبح 5 تا پرواز با ما بودید، دو تاشو خوردی، سه تا دیگهش مونده و سه تا دیگه رو سهم توئه، بقیه سهم شما نیست. خب کجاها میریزن دور؟ گفتم میریزن دور، پولشو بر بذار ببر. تو اداره مجلس جشن گرفتن، شیرنی میوه غذا اضافی آمده، کارمندا هر کدومتون 10 تا بردارید ببرید، با اجازه کی؟ با اجازه کی دارید میبرید خب اینا رو؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اولین گام بندگیه. اگر لقمه حلال نخوری بنده خدا نیستی. ان کنتم ایاه تعبدون، اگه میخوایم بندگی خدا بکنیم لقممون باید حلال بشه. آقا قطعا قبل از انقلاب و زمان رضاخان ملعون و محمد رضای ملعون منبر کمتر بوده، ولی تو بعضی از، نمیگم همه، تو بعضی از منبرها اثر بگید بیشتر بوده، هم مال منبری هم مال پامنبری. من تقسیم تقصیر میکنم، هم من یکم سوزم کم شده، هم هممون، نگم جسارت به شما نمیکنم، هممون شاید یکم پذیرشمون، یه علتش لقمه هامونه. آقا امام حسین که ما روزهاشو خوندیم، شما خوندید، وقتی وجود نازنین امام حسین اومدن کنار حضرت زینب سلام الله علیه ما، حضرت زینب فرمود، عرض کرد داداش کار شما با این قوم به کجا رسید؟ من دیگه ترجمه آزادش میکنم، من شمردم امام حسین صبح عاشورا تا ظهر عاشورا 12 مرتبه منبر رفتن برای مردم، 12 مرتبه امام حسین منبر رفتن، اثر نکرد. فرمودن خواهر قد ملعت بطون هم من الحرام، لقمه حروم به هر میزان بره توی شکم، شنوایی آدم نسبت به حرف حق کم میشه. من آخون که عددی نیستم، حسین ابن علی ابن ابی طالبم بشینه روی منبر اثر نمیکنه، چون گیرنده مشکل داره. خب گاهی وقتا مشکل مال من فرستنده، من معصوم نیستم، قطعا مشکل مال منم هست، ولی وقتی امام حسین حرف میزد که گیرنده فرستنده مشکل نداشت، که مشکل مال گیرنده بود. لقمه حروم اینجوری کار میکنه، لقمه حروم بطون رو عوض میکنه، ماهیت آدم ها رو عوض میکنه. حالا بعضی ها میگن آجا شما به یک مثقال داری گیر میدی، میلیاردی دارن میخورن، نمیدونم شاید اونا ضمانت نامه گرفتن، یقینا تو نسلشون ولد چموش میشه، یقینا اصلا خدا گفته اثر میگذاره. خب پیام دوم این آیه کلوا من طیبات ما رزقناکم، پیام دوم این اولین گام بندگی لقمه حلاله. لقمه حلال هم این آیه سه تا نکته میگه، این تیکه ها: یک، بخورید حلال بخورید. دو، من ما رزقناکم، بدونید شما از خدا طلب ندارید، من دارم رزق بهتون میدم. این فضل خدایه، این لطف خدایه، من دارم رزقتون میدم، شما طلب ندارید. سه، رزقم مال همه رزقناکمه. این بناها دیدین میخوان سنگ فرش کنن، یک سطل ملات میریزن، با این ماله این ملات رو چکارش میکنن؟ صافش میکنن، ترازش میکنن تا موزاییکا و سنگا رو بذارن. اگر خدا تو زندگی من و شما با سطل ریخته، گفته این مال همه ها، ماله بده دستش، ایده کم ترازش کنه، با خمس و زکات کم بده بغل دستی، با انفاق بده اینوری، با احسان بده این طرف، تا همه داشته باشن، به خدا بدبین نشن، خدا بدبین نشن. حلال که خوردی به فکر دیگرانم میفتی، حلال نخوری میگی به من چه خو، بره بیمیره. وقتی حلال خوردی میفهمی مال خدای خودم، به همه داده، فقط به من و تو نداده. باور کنید هم شهدای زمان دفاع مقدس و سراغ دارم، هم شهدای مدافع حرم، بعد از شهادتشون معلوم شد حالا بعضیا به هر علتی خدا رزقی بیشتری بهشون داده، خدا رزق بیشتری بهش داده. حالا من یک شهرتی دارم، خدا رزق بیشتری گذاشته تو کاسه من. یکی شهرت نداره، او 10 تا بچه داره، من 2 تا بچه دارم، خدا تو جیب من با 100 ریخته، تو با ماله یکم بریز تو خونه بغلی، تا او آه نکشه، تا او بدبین نشه به خدا، او نگه چه خداییه که به این همه داده به من نداده. خدا که به تو داده مأموریت انفاقم داده، مأموریت کمک به دیگرانم داده. کلوا من طیبات ما رزقناکم، این پیام دوم آیه. پیام سوم، پس گام اول بندگی چی شد؟ حلال خوری، حلال بخور. پیغمبر فرمودن نگران تربیت بچه‌هات نباش. الله اکبر. یک روایت از پیغمبر واقعا عجیبه ها: لقمه حلال به بچه‌هاتون بدید، نگران تربیتشون نباشید، ما درستش میکنیم، فقط حلال بده بهشون. دو، گام دوم بندگی، وشکرو لله، شاکرم باش، شاکر باش. برادرها، بزرگوارا، ذاکرای عزیز، فداتون بشم، خدا نفرموده نمازخون کم داریم. تو قرآن نمازخون زیاد، الحمدلله. خدا نفرموده روزه بگیر کم داریم، روزه بگیرم زیاده. خدا حتی نفرموده محب کم داریم، محب خدا و اهل بیت هم الحمدلله زیاده. خدا فرموده شاکر کم داریم. و قلیل من عبادی الشکور. حضرت عباسی همین الان تو ذهنتون بیارید، کسی رو اطرافتون سراغ دارید که هر بلایی سرش بیاد بگه الحمدلله؟ با آقای ابو ترابی رفتم دیدن یک آزاده عزیز شهرستان طبس، یه آزاده شهید شد. این قصه‌ای که دارم میگم مال تقریبا سال 76 7، یعنی حدود 20 سال پیش. خدا رحمت کنه با آقای ابو ترابی رفته بودیم دیدن این آزاده. این آزاده عزیز از اسارت که برگشت افتاد معلول شد، همه بدنش لمس شد، فقط نفس می اومد و چشما و دهان کار میکرد، بقیه همه بدن لمس بود دیگه. نفسشو اینجوری جوری میدادن زنده بود، نمیدادن بالبال میزد. یه بالش گذاشتن نوبتی نفسش میدادن، اینجوری سینه رو بالا پایین میکردن. یک ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، دیدن این همینجوری زندهه، برای عزیزشون میخوان زنده نگهش دارن. یک بالش گذاشتن رو سینه‌اش، یک اهرم با چوب درست کرده بود داداشش، بسته بود به چرخ چاه، اونم بسته بود به موتور برق و برق شهر، این 24 ساعته کار کنه، این اهرم بالا پایین بره، این رو با بالش رو سینه‌اش تنفس بهش بده تا این زنده بمونه. دو سال زنده نگهش داشتن، بعد شهید شد. من دو سه بار رفتم دیدن این عزیز بزرگوار. آخرین باری که با جای ابو ترابی رفتیم، خانواده‌اش هم دور تا دورش نشستن، آب شدن این عزیز رو تماشا می‌کردن. به ما اشاره کرد، وقتی هم می‌خواست حرف بزنه بعد بیشتر بهش نفس میدادن. به من اشاره کرد با جای ابو ترابی گوشتون رو بیارید جلو. به من گفت آی ماندگاری، آی ابو ترابی، دعا کنید خدا منو جزء شاکرین قرار بده. ما خجالت کشیدیم. اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابهم. حضرت عباسی اینا رو وقت دادم اینه خجالت میکشه. این درس گرفته مکتب عاشوراست که زیر تیغ و نیزه ها میگه الهی رزن به رضائک یا به قضائک، صبرن علا بلائک، لا معبود سواک یا قیاسل، یعنی شاکر. گام اول بندگی حلال خوری، گام دوم بندگی روی شک گذاری. روی شک گذاری یعنی چی؟ سه تا کلمه بگم و حرفم تمام. یک، تو هر نعمتی که خدا بهت داده مبدعش و حواست باشه. مبدع کیه؟ خدا. واسطه اولم محمد و آل محمدن. واسطه بعدی مردمه. الان شما ذاکرای عزیز همه تون ممنون استاد بزرگوار و جای سازگارید که خدا انشالله عمر طولانی بهشون بده. ایشون استاد شما بوده، شما رو زیر بر و بال شما رو گرفته آورده بالا، ولی ایشون واسطه دومه ها. واسطه اول منبع اصلی نعمت نوکری کیه؟ خدا. واسطه دوم هم امام حسین. دست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم، خیلی حسین زحمت ما را کشید است. خیلی حسین زحمت ما را کشید است. اینقدر هوامونو داشته که توی خیمه بمونی، اینقدر بلاها رو از من و شما دفع کرده که در این خونه بمونیم، اینقدر شیاطین رو از من و شما دور کرده که شکر یعنی بگیم آقا ممنونتی، آقا ممنونتی. پایه دوم شکر چیه؟ حواست به قیامت باشه. لتسالن یومئذن عن النعیم. خواننده ای که چند هزار نفر پای منبرتن، با خواننده ای که 2000 نفره، با خواننده ای که 200 نفرن، شما حساب کتاباتون با هم فرق داره ها. نعمه هر که بامش بیش، برفش بیشتر. حواست به مبدع واسطه نعمت باشه، حواست به سوالای آخر نعمت باشه، یعنی شکر. حواست به مأموریت نعمت هم باشه. اگه به من و تو آبرو دادن پشت این تریبون بشینیم، با این آبرو قرار نیست کاسبی کنیم ها، با این آبرو قرار نوکری کنیم، نوکری کنیم. با این آبرو قرار برای اربابمون یارگیری کنیم. با این آبرو قرار خدمتگذاری کنیم. با این آبرو قرار نیست پوز بدیم ها، اصلا قرار نیست پوز بدیم ها، قرار نیست کلاس بگذاریم. ارباب نوکرمون کرده، الهی شکر. برای نوکری پای نوکری واستیم. خدایا به آبروی آیه قرآنت به ما توفیق بندگی، یعنی حلال خوری و شکر نعمت ها، شکر نعمت زاکری ابی عبدالله، شکر نعمت نوکری رو عنایت بفرما. خدایا به آبروی امام حسین قسمت میدهیم، به آبروی امام حسین ما رو مایه آبروی امام حسین قرار بده.
الهی آمین.
ما رو مایه ننگ امام حسین قرار مده.
الهی آمین.
خدایا آخرین جمله لحظه جان کندن ما رو یا حسین قرار بده.
الهی آمین.
ما همه افتخارم این آجای مارخسار میفهمودن بابای من تو سوریه از دنیا رفت، رفته بود کربلا بعد سوریه. به من گفت شیخ مهدی بابات یک دفعه توی شب مبعثم بود توی سفارت ایران تو سوریه، هم خونده بودن با جای ما رخسار با هم دیگه. بعد گفتم اومدیم هتل، یک دفعه گفت آسد جعفر قلبم، تا رفتیم بالانکارد آوردیم گذاشتیم روی صندلی، سه مرتبه گفت یا ابوالفضل، تموم که افتخار میکنیم. خدای آقای حیات ما رو یا حسین و یا ابوالفضل قرار بده.
الهی آمین.
خدایا به آبروی امام حسین، به آبروی امام حسین این نظام رو دشمن شاد مفرما.
الهی آمین.
رهبر عزیزمون رو تا انقلاب امام زمان و در کنار حضرت محافظت بفرما.
الهی آمین.
اموات و شهدا و اماممون غریق رحمتت بفرما. باران رحمتت رو بیش از پیش بر ما نازل بفرما. مرضهای روحی و جسمی هممون لباس عافیت بپوشان. خدایا به آبروی امام حسین شر دشمنان این مملکت و این ولایت و این امت به خودشون برگردان به برکت صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.